دو بعد از ظهر در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود و سلام شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 26 اسفند ماه 1398، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان. اما نخست بپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. بر اساس بررسی‌های آماری رادیو فردا تاکنون 32271 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 30 استان ایران بستری شده و یا تحت نظر قرار گرفتند. بر اساس این آمار همچنین 1310 نفر در 30 استان ایران جان خود را از دست دادند. بررسی آماری رادیو فردا بر اساس اظهارات مقام‌های رسمی و بهداشتی محلی، منابع وزارت بهداشت و گزارش‌هایی است که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده است. آماری که توسط رادیو فردا جمع‌آوری شده حداقلی است و آمار تعداد افراد جان باخته بیش از این میزان است. بر اساس آمار جمع‌آوری شده ی رادیو فردا، بیشترین آمار تعداد جان باختگان مربوط به استان‌های تهران، قم، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضوی است. وزارت بهداشت ایران در آمارهای رسمی خود تا روز یکشنبه فقط در گذشته 724 تن و بستری شدن حدود 14000 تن را تایید کرده بود. خبرگزاری ایرنا امروز دوشنبه گزارش داد که هاشم بطهایی عضو مجلس خبرگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. ایرنا میگوید آقای بطهایی دو روز پیش در بیمارستان بهشتی قم بستری شده بود. هاشم بطهایی 78 ساله و نماینده تهران در مجلس خبرگان بود. پیش از این شماری دیگر از چهره‌های سرشناس در جمهوری اسلامی از جمله حسین شیخ الاسلام معاون پیشین وزارت خارجه، هادی خسروشاهی سفیر پیشین، فاطمه رهبر نماینده منتخب مجلس و محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده بودند. فریبرز رئیس‌دانا نویسنده و اقتصاددان در پی ابتلا به ویروس کرونا روز دوشنبه در سن 72 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا او از 6 روز قبل در بیمارستان تهران پارس بستری بود. فریبرز رئیس‌دانا از استادان اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان ایران بود که در سالهای گذشته در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش به دفاع از حقوق کارگران پرداخت بود. بخش کوتاهی بشنویم از یکی از پیام‌های نوروزی که آقای رئیس‌دانا در سال‌های گذشته از طریق رادیو فردا به گوش ایرانیان می‌رساند.
سال جدید سالی باشه برای تلاش ما حول آرزوهامون. آرزوهامون آزادی، رفع ستم هست، رفع بی‌عدالتی، حضور آگاهانه مردم در تصمیم‌های جمعیشون هست و فاصله گرفتنشون از هر نوع تحمیلی، چه ریاکارانه، چه با زور و چه با زر. سال خوبی در پیش داشته باشید. بهاران خجسته باد.
آقای رئیس‌دانا در سال 1390 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و محاکمه شد و برای یک سال در زندان اوین محبوس بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی میگوید عفو کامل مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید را در نظر دارد. آقای فلین در پی اتهام دروغگویی به پلیس فدرال آمریکا FBI درباره مذاکره و توافق با سفیر روسیه پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ در روند قضایی مقصر شناخته شد. نام او در گزارش رابرت مالر بازرس ویژه پرونده تبانی احتمالی میان روسیه و کارزار انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ به عنوان متهم آمده است. مایکل فلین در آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ نزدیک به یک ماه سمت مشاور امنیت ملی را داشت و سپس برکنار شد. شنونده رادیو فردا هستید، اما مروری کنیم بر آنچه در 30 دقیقه پیش رو میشنوید. تداوم بحران کرونا در عرصه ایران، چرا مردم ایران همچنان اخطارها در مورد بیماری کرونا را جدی نمیگیرند؟
نوع نگاهی که مسئولین یک جامعه نسبت به یک پدیده دارن از جمله کرونا، ذهنیت ها و باور مردم رو شکل میده.
دولت های جهان چه سیاستی را در قبال بحران کرونا در پیش گرفتند؟ و چرا حسن روحانی همچنان بر سیاست عدم قرنطینه در ایران پافشاری می کند. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه گفت ایران در مقابله با کرونا پیروز شده و از مرحله پیک، نقطه اوج این بیماری، عبور کرده است. این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی مازندران روز سه‌شنبه اعلام کرد دیگر آمار جان باختگان ویروس کرونا را اعلام نخواهد کرد. برای بررسی اخبار بیشتر مربوط به کرونا همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، چه خبر از آخرین اخبار کرونا در ایران؟
پروانه، سلام میکنم به تو و به شنوندگان این مجله نیمروزی. اجازه بده این رو اشاره بکنم که هنوز آمار جدیدی ارائه نشده از سوی کیانوش جهانپور و طبق معمول آقای جهانپور این موقع میاد و معمولا آمار آخر رو اعلام میکنه، ولی تا این لحظه هنوز آماری رو نداریم. اگر برگردیم به همون صحبتی که تو ازش آغاز کردی، به نظر من نکته مهم همینه که دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام میکنه که دیگه آمار رو ارائه نمیکنه و میگه این رو به این دلیل انجام میده که برای اون چیزی که تحت عنوان جلوگیری از تشویش اذهان عمومی میخونه، در صورتی که اشاره میکنه به پروتکل هایی که هست، پروتکل وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی در این باره. اما ما میدونیم که خب این آمار محل مناقشه بوده در این هفته های اخیر، به ویژه که در شبکه های اجتماعی به چالش کشیده شده آماری که جمهوری اسلامی ارائه داده. حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت بهش زنیم بودند و از آمار دیگه ای سخن میگفتن. همکاران ما در رادیو فردا هم این آمار رو بر اساس آن چیزی که مقام‌های محلی گردآوری کردن کنار هم قرار دادن و تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست دادن بر اثر بیماری کرونا، بر اساس آماری که همکاران ما گردآوری کردند، بر اساس اون شواهد بیشتر از آن چیزی است که در اصل آقای کیانوش جهانپور میگه و تقریبا داره به مرز 1000 نزدیک میشه آمار رسمی که ارائه شده. اما نکته اساسی دیگه اینه که همچنان قرنطینه محل مناقشه است، یعنی تنها مناقشه به آمار بر نمیگرده. ما شاهد این هستیم که قرنطینه رو هم به نوعی ازش صحبت نمیشه. دوباره شاهد این بودیم که آقای روحانی روز گذشته تاکید کرد که ما قرنطینه نداریم، چه الان چه در ایام نوروز، ولی از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در برخی از شهرها مثل خوزستان، کرمانشاه، حتی پاوه، شهرستان پاوه، منطقه اورامانات، اینها حالت قرنطینه به خودشون گرفتن. چون به هر حال اگر واژه قرنطینه رو نادیده بگیریم، وقتی رفت و آمد به یک شهری ممنوع میشه، وقتی رفت و آمد شهری محدود میشه، به نوعی میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که شهر در قرنطینه به سر بره. آقای روحانی امروز یک جلسه هم داشتش در شاید بتونیم بگیم آخرین جلسه این ستادی بود که داره کرونا رو در اصلش کار میکنه در ایران، چون اونطوری که آقای روحانی گفت دوم فروردین جلسه ای نیست، یعنی تا دوم فروردین جلسه ای نخواهد بود. و در اون جلسه نکته جالبی که بود اشاره به فضای مجازی بود و گفت که مسئولیت فضای مجازی به عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده و اونها تذکرات لازم رو به کسانی که فعال هستند میدن و با کسانی که لازم برخورد بشه برخورد میشه. و ما شاهد این بودیم که از روزهای گذشته این برخوردها آغاز شده با کسانی که در فضای مجازی مطالبی رو عنوان میکنند که به نوعی این مطالب با مطالبی که از کانالهای رسمی داره عنوان میشه متفاوته، یا اگر حتی انتقاد هم کردن شاهدش بودیم که مثلا کاپیتان تیم فوتبال داماش به خاطر اون انتقاد شدیدی که محمد مختاری کرد بازداشت شد و هنوز از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست. اما مسئله دیگه اینه که ما شاهد بازداشت های دیگه هم بودیم، در بوشهر بازداشت هایی صورت گرفت و همچنین در برخی استان ها مثل استان فارس. و اینطور به نظر میاد که به طور کل جمهوری اسلامی داره به سمتی میره که بتونه کنترل اطلاع رسانی در این باره رو هم به دست بگیره، با توجه به اینکه در مورد این اطلاع رسانی هم فرمان خودت میدونی و مستحضر هستی و شنوندگان ما هم میدونن که انتقادهای فراوانی درباره نحوه اطلاع رسانی بود از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد در 30 بهمن ماه در قم.
محمد، امشب چهارشنبه سوری در ایران قاعدتا باید جریان پیدا باشه. فکر میکنی که آیا تمهیداتی در نظر گرفته شده برای اینکه مردم جمع نشن و یا برنامه‌ای صورت نگیره به خاطر این مسئله کرونا؟ تو شبکه‌های اجتماعی چیزی دیدی؟
ببین، در شبکه‌های اجتماعی طوری که مشاهده میکنیم به هر حال یک ترس فراگیری وجود داره در خصوص اینکه خب کرونا یک مسئله جدی داره میشه، هرچند که بخشی از جامعه هم بی‌تفاوت شده در این مدت بهش، به خاطر به هر حال از وقتی ازش گذشته بی‌تفاوت شده، ولی مقام های رسمی از روزهای گذشته آغاز کردن هشدارها رو در این باره دادن که از تجمع خودداری کنید. این رو ما میدونیم که به هر حال چهارشنبه سوری یک پدیده پذیرفته شده بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 نبوده و خب الان کرونا هم مزید بر علت شده، محدودیت هایی رو ایجاد کردن به ویژه در پارک های جنگلی، محل هایی که مردم تجمع میکردن، مثلا در استان اصفهان ما شاهد محدودیت هایی هستیم که پارک ها رو تقریبا بستن. همین امروز صحبت از این بود که حتی در پارک هایی مثل جمشیدی و اینها محدودیت هایی رو شهرداری ها دارن میذارن و بیشتر تبلیغ دارن میکنن که در خونتون باشین، کنار خانواده هاتون باشین. حتی دیده میشه که دارن برنامه هایی رو میذارن که به صورت آنلاین هست، مثلا کنسرت بدون صندلی که روزبه نعمت اللهی یک از خواننده های داخل کشور در برج میلاد کنسرتش رو برگزار کرد و از طریق شبکه های اینترنتی این کنسرت پخش شد. به هر حال اونطوری که به نظر میاد ما چهارشنبه سوری رو به اون شیوه شاید نداشته باشیم با توجه به شرایط خاصی که الان بر ایران حاکمه و کمتر هم میبینیم که صحبتی ازش باشه این سو آن سو یا تشویقی باشه به اینکه بیاین و چهارشنبه سوری رو برگزار کنیم، حتی از طرف فعالان شبکه های اجتماعی.
من از خواهی میکنم چهارشنبه سوری فردا هستش، ولی خب دیگه تو این روزهای کرونایی همه چیز عوض شده و آدم ذهنش درگیر هست. سپاسگزارم محمد.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
کرونا و جهانگیر شدن این بیماری در حالی همچنان تیتر یک خبرهای جهان است که هر لحظه تعداد بیشتری از مناطق در سراسر جهان دست به قرنطینه، محدودیت‌های مسافرتی و لغو پروازهای هوایی می‌زنند. اما پزشکان و متخصصان بهداشت بر این باورند که هنوز مردم در سرتاسر جهان به این باور نرسیدند که کرونا می‌تواند بحرانی بزرگتر از آنچه که امروز شاهد آنیم رقم بزند. برای بررسی این موضوع ساعتی پیش در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک و مدیر پیشین شهر بهداشت شهر سنندج ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم این ناباوری مردم نسبت به کرونا ریشه در چه دارد و چه بحرانی را میتواند به دنبال داشته باشد.
تصور میکنم که ریشه این ناباوری نوعی غرور نسبت به توانایی‌های انسان در مواجهه با بیماری‌های واگیردار پدید اومده. گویا ما مثلا یعنی گونه انسان در هر شرایطی قادر به کنترل و مهار بیماری‌ها هستش، در حالی که اصلاً این گونه نیست و مخصوصاً تجاربی که ما در اوائل قرن 20 داشتیم، مثلا آنفلونزایی که در سال 1917 به وقوع پیوست، برآوردها نشون میده که بین 20 تا 30 میلیون نفر از افراد بشر رو کشته. خب البته فاصله زمانی، سرعت پیشرفت تکنولوژی و تحولاتی که در دنیای ما وجود اومده ممکن است نوعی اطمینان کاذب رو نسبت به توانایی های بشر به وجود آورده باشه، در حالی که واقعیتش رو اگه بخواید ما به عنوان حالا گونه انسان با اینکه تونستیم طبیعت رو مهار بکنیم و در خیلی از جاها اون رو به نفع خودمون تغییر بدیم، اما در مواردی مثل بیماری‌های همه‌گیر ما هنوز یک مقداری عقب هستیم و امکانات ما ممکنه به هیچ وجه پاسخگو نباشه. ببینید در هیچ کجای دنیا اگر همزمان تعداد زیادی از افراد مواجه بشن با یک بیماری مثل کووید 19 که درصدی از افراد مبتلا نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی پیدا میکنن، در هیچ کجای دنیا اگه در سطح گسترده‌ای در جامعه اتفاق بیفته نمیتونن پاسخگوی اون باشن. این به نظر من غرور کاذب و فراموش کردن تجربه‌هایی که ما در گذشته داشتیم باعث شده که الان ناباوری بخشی از مردم جهان رو نسبت به قدرت مقابله انسان با این بیماری شکل بده، کما اینکه خود رسانه‌ها و افکار عمومی که توسط رسانه‌ها شکل داده میشن تا قبل از این بیماری خیلی به موضوع اتفاقاتی مثل این اتفاق یعنی همه گیری نپرداخته بودن.
در ایران اگر الان نگاه کنیم، جدا از این ناباوری که شما بهش اشاره کردید، یه بی‌اعتمادی هم وجود داره. حالا در کشورهای پیشرفته و حداقل مردم بعد از که دیگه دولت وارد میشه، یه اعتمادی رو میکنن به اون چیزی که حکومت میگه و میپذیرند. ولی در ایران ما میبینیم با وجود تمام هشدارها، یه بی‌اعتمادی در کنار اون ناباوری هم وجود داره. اون از کجا ریشه گرفته؟
خب ببینید، باورهای ما از تجارب ما در برخورد با دنیای واقعی میاد. شما وقتی که در ایران مواجه هستید با حکومتی که در خود همین پدیده کرونا مثلا از روز اول استراتژی که داشته پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی به موقع بوده، مسئولین جمهوری اسلامی هیچ وقت تا همین اواخر اصلا کرونا رو جدی نگرفتن. شما وقتی مراجعه میکنید به صحبت‌های مثلا رهبر جمهوری اسلامی، بیل به دست در یک مراسم درختکاری به صورت حاشیه‌ای میاد حالا در مورد کرونا هم صحبت میکنه، یا رئیس جمهور در پیک بیماری میاد میگه که از شنبه همه چیز عادی میشه و همه باید برگردن سر کارش. نوع نگاهی که مسئولین یک جامعه نسبت به یک پدیده دارن از جمله کرونا، ذهنیت‌ها و باور مردم رو شکل میده. ببینید وقتی که جدی گرفته نمیشه در خود مسئولین، طبیعتا مردم هم این رو جدی نمیگیرند و در جایی مثل ایران این مضاعف میشه. چرا؟ چون سوابقی از دروغگویی، سوابقی از پنهانکاری در همه زمینه ها وجود داشته. میشه گفت خیلی خلاصه شکافی که بین مردم و دولت در ایران وجود داره باعث شده که این ناباوری عمیق‌تر باشه. گرچه من عرض کردم که در همه جای دنیا این ناباوری هست، ولی در سایر نقاط دنیا حداقل مسئولین از روز اول صادق بودند و این رو پذیرفتن که با یک مشکل جدی مواجه هستند و به مرور زمان امیدوارن که بتونن مردمشون رو حساس بکنن نسبت به موضوع.
یه نگاهی هم به سوابق بشر در مواجهه با بیماری‌های واگیردار در همین اواخر داشته باشیم. چه تجربیاتی داریم از بیماری‌های واگیرداری مثل سارس و میتونیم از اونها استفاده کنیم در این روزها؟
واقعیتش مثلا حالا در جایی مثل ایران، خود سارس موقعی که در سال 2002 و 2003 یک همه‌گیری بود که 16-17 کشور دنیا رو درگیر کرد، ایران هم در اون زمان مستثنا نبود از سایر کشورهای دنیا. منتها تفاوتی که به نظر من امروز نسبت به اون زمان داره، منشأ بیماری همونه. یعنی کرونا ویروس که اون زمان در سال 2002-2003 منشأ سارس بود، الان هم منشأ همین کووید 19 هستش. منتها یک چیزی تغییر کرده و اون شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران هستش. من یادم هست اون زمان مردم راحت‌تر میپذیرفتند حرف‌ها و توصیه‌های بهداشتی رو، یا پیش‌بینی‌ها و برنامه‌هایی که مثلا ستاد مدیریت بحران اون زمان کرده بود، کمتر متأثر از وقایع ایدئولوژیک بود مثل الان. مثلا شما الان میبینید از روز اول در برابر بستن متن مقدس و مذهبی مقاومت ایجاد شد. واقعا اون زمان من فکر میکنم مثل الان نبود. یعنی نگاه‌های ایدئولوژیک و اصرارهای ایدئولوژیک اون زمان تقریبا تا جایی که من یادم به عنوان یک مدیر که اون زمان درگیر بودم، ما باهاش مواجه نبودیم. و به اضافه این که الان ما مواجه هستیم متاسفانه با یک شکاف عمیقی بین حاکمیت و ملت.
آلن توفیقی، پزشک و مدیر پیشین بهداشت شهر سنندج، درباره خطر بیماری کرونا توضیح میداد. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با تاکید بر اینکه امروز و حتی در ایام نوروز چیزی به نام قرنطینه نداریم، گفت استانها حق تصمیم گیری در این مورد را ندارند و مرجع تصمیم گیری فقط ستاد ملی کرونا در تهران است. علی کشکر، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا درباره این رویکرد جمهوری اسلامی توضیح داده است که با هم میشنویم.
ببینید، شما الان توی کشوری مثل فرانسه که حدود 5000 نفر آلوده رسما اعلام شدن، چیزی حدود 100 نفر هم فوت کردن، اینجا آمدن و یک سیاست خیلی قاطعی به کار بردن، به طوری که عملا از اون مردم خواستن که در خانه ها بمانن و فقط برای مسائل ضروری بیان بیرون و حتی مغازه ها و فروشگاه هایی که ضروری نیستن هم فعلا موقتا تعطیل کردن. وگرنه وقتی تعداد بیماران خیلی خیلی زیاد میشه خب بیمارستانا در میمونن. الان هم هر چقدر پزشکان و پرستارای ما فداکاری بکنن، بازم این وضعیت اگه قرنطینه نشه، شهرهای مختلف ایران و رفت و آمدها و ترددا هر چه کمتر، مثلا آقای روحانی گفته در نوروز هم ما هم چه کاری نمیکنه. خب اگه رفت و آمدها محدود نشه، یعنی بیماری هر چی بیشتر منتشر میشه و وقتی هیچ کس نمیتونه پاسخگوی لوازم مربوط به معالجه و تخت بیمارستان و همسال هم باشه، که همین الان با مشکلات بزرگی رو برو هست اینا. نکته دیگه که خیلی اهمیت داره اینه، همه دنیا این کار رو دادن به کارشناسان، به کارشناسان پزشکی، بهداشتی و عالما و دانشمندان توی رشته، و اونا تصمیم میگیرن و دولت‌ها اجرا میکنن. اینجا نه، اینجا خب آقای خامنه‌ای مثل معمول، طبق معمول اینم یه جوری توطئه دشمن دیده و قرائنی دیده ایشون که این یه جنگ بیولوژیکیه و بعد یه قرارگاه نظامی درست کردن که این قرارگاه نظامی الان با یک جنگ بیولوژیک به حساب مانور کنه علیه جنگ بیولوژیکی. و خب از این قرارگاه واقعا چه ساخته است؟ با موشک نقطه زن و مسائل هسته‌ای که نمیشه با این ویروس کشنده مبارزه کرد.
علی کشکر تحلیلگر سیاسی درباره رویکرد جمهوری اسلامی درباره قرنطینه در ایران توضیح میداد. اما بشنویم با هم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
جمهوری اسلامی برای سلب مسئولیت از خودش هر وقت حادثه اتفاق افتاده یک دشمن توهمی رو مسئول کرده. برای گرانی بنزین مردم تظاهرات کردن، گفت کار دشمن بوده. هواپیما رو زدن، گفتن دشمن باعث شده. حالا هم که ویروس کرونا آمده، دست بردار نیستن از این تئوری عقب افتاده. باز هم میگوین حالا حمله دشمن هستش.
مواظب خودتون باشید، تقاضا میکنم عاجزانه این چند روز قول من رو همت کنن، بزرگواری کنن، قرنطینه کنن خودشون تو خونه ها. بهترین و سلامتترین چیز اونایی که میتونن از خونه نزنن بیرون، این ایام عیدم نزدیکه. فکر خانواده هاتون باشید، فکر دیگران باشید، فکر قول من رو سرمایه های آخر چیزی به قول من رو چیز این جوان ها هستن، خانواده ها هستن. نذارید آخر سالی ناراحتی برای خانوادهمون پیش بیاد. فکر سلامتی باشه، قرنطینه بکنید، این مقداری تحمل کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
تعداد بیشتری از کشورهای جهان در این روزها به سیاست قرنطینه منطقه‌ای و کشوری روی آوردند. پروازهای زیادی در سرتاسر جهان لغو شده و مسافران بسیاری تا مدت‌های نامعلومی از سفر منع شدند. در همین ارتباط همکارم بابک غفوری‌آذر با ماست. بابک، آخرین آمار از تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان چیست؟
سلام میکنم به پروانه و سلام به همراهان رادیو فردا. اگه بخوایم آخرین آمار و مبتلایان رو داشته باشیم، به غیر از آماری که همین دقایق پیش در ایران اعلام شد، شماره کل مبتلایان در کل دنیا از رقم 170 هزار نفر فراتر رفته و منهای آماری که امروز ایران اعلام کرد، تا به حال 6526 نفر در دنیا جان خودشون رو بر اثر این بیماری از دست دادن. اتفاقاتی که بخوایم اشاره کنیم امروز صبح از میان آمارهای تازه مرگ و میر، باید به ادامه روند شیوع این بیماری در کشورهای مختلف اروپایی اشاره بکنیم که همین امروز در کشورهای بلژیک، اتریش و دانمارک موارد تازه از مرگ ثبت شد. به خصوص در دانمارک 2 مورد، تعداد کل مرگ و میر در این کشور به 4 شهروند رسون. در بلژیک هم به 5 نفر، که همه آمار قابل توجهی نشون میده که با وجود سختگیری هایی که صورت گرفته در به ویژه 2 روز اخیر در کشورهای مختلف اروپایی، همچنان روند شیوع این بیماری شکل صعودی داره به خودش نشون میده. اینا تازه غیر از آمار کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا هست که در روزهای اخیر خیلی آمارهای بالایی و از تعداد مبتلایان و کشته شدگان این بیماری منتشر کردند. دقایق پیش اعلام شد که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم قصد داره امشب یک سخنرانی داشته باشه و از اقدامات تازه دولت فرانسه برای مقابله با این بیماری صحبت بکنه. می‌دونیم که تا اینجا هم فرانسه جزو کشورهایی است که برخی اقدامات و مثل تعطیلی رستوران‌ها و بارها و همینطور ممانعت از حضور در محله‌های عمومی حتی امکان رو وضع کرده. حالا احتمالاً تدابیر سختگیرانه‌تری رو آقای مکرون می‌خواد امشب اعلام بکنه.
در سرتاسر جهان کلاً چه تدابیری صورت گرفته؟ آمریکا چه تدابیری رو برای مقابله با ویروس کرونا در نظر داره؟
آمریکا که طی روزهای اخیر، مثلا دیروز مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در صحبت‌های خودش به تعمیدات تازه دولت آمریکا اشاره کرد، در طی ساعت‌های اخیر یک مورد تازه مرگ در آمریکا ثبت شده. تعداد کل مرگ و میر ناشی از این بیماری در آمریکا به 69 مورد رسونده، 122 مورد هم از مبتلایان تازه این بیماری ثبت شده. اما خب میدونیم که نگرانی ها در این کشور برای اقدامات و احتمال همه‌گیری بیشتر این بیماری خیلی زیاد هست و به تدریج ایالت های مختلف آمریکا هم خودشون چند اقدام مختلفی مثل تعطیلی برخی مدارس یا همینطور مثلا در کالیفرنیا اعلام شده تعطیلی برخی تعطیلی رستوران ها و محل های گرد همایی اعلام شده و انتظار میره این اقدامات پیشگیرانه بیشتر ادامه پیدا بکنه. همینطور باید اشاره بکنیم به این که در کشورهای آسیایی و حوزه خلیج فارس هم داریم میبینیم که اقدامات جلوگیرانه کننده از سوی دولت ها داره افزایش پیدا میکنه. تقریبا در تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس موارد مشابهی از اقدام تعطیلی رستوران‌ها، بارها، توقف پروازها، مثلا هواپیمایی قطر اعلام کرده از پس فردا کلیه پروازهای ورودی به قطر لغو میشه و دیگه پروازی انجام نخواهد شد. در عربستان هم اقدامات مشابهی دیده شده، امارات صدور ویزا رو متوقف کرده و اینا در همه در حالی است که هنوز شکل شیوع بیماری در آسیا و حاشیه خلیج فارس به شدتی که در اروپا دیده شده نبوده. و امروز مثلا از موارد تازه‌ای که در مالزی هم منتشر شده بیش از 100 مورد نشون میده که ممکنه که ویروس کرونا روند شیوعش به سمت آسیا و کشورهای جنوب شرقی آسیا ادامه پیدا بکنه که اون تازه میتونه یک سرفصل تازه‌ای باشه در موارد مرتبط با این بیماری.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده و اقتصاددان، در پی ابتلا به بیماری ویروسی کرونا درگذشت. به نوشته ایسنا، آقای رئیس‌دانا از 6 روز پیش در بیمارستان تهران پارس بستری بود و صبح امروز دوشنبه 26 اسفندماه درگذشت. فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده چپگرا و عضو کانون نویسندگان ایران، استاد پیشین دانشگاه تهران و فعال حقوق بشر، زاده 1327 بود و چندین بار نیز زندانی شده بود. بازداشت او در سال 90 به خاطر انتقادهایش از طرح هدفمندی یارانه‌ها با موجی از انتقادها در داخل و خارج از ایران روبرو شد. از فریبرز رئیس‌دانا که دانش آموخته مدرسه اقتصاد لندن بود، کتاب‌ها و مقالاتی بر جای مانده که از جمله آنها میتوان به آزادی و سوسیالیسم، اقتصاد سیاسی توسعه و منش روشنفکری اشاره کرد. آقای رئیس دانا بارها در مصاحبه با رادیو فردا به تبیین اندیشه ها و دیدگاه‌هایش در قبال مسائل مختلف پرداخته بود. بخش کوتاهی بشنویم از یکی از پیام‌های آقای رئیس دانا که در سال‌های گذشته از طریق رادیو فردا به گوش ایرانیان رسیده.
درود بر شما، نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. نوروزتان پیروز، بهاران خجسته باد. فریبرز رئیس‌دانا از تهران صحبت می کنم. شاد باش میگم به همه عزیزانی که این روز رو گرامی می دارند. سالی که گذشت سال خوبی نبود. هموطنان ما در ایران عمدتاً در رنج و گرفتاری بودند. حقوق اجتماعی رعایت نشد. آزادی ها سرکوب شدند. شمار زندانیان سیاسی زیاد شدند. حقوق طبقه کارگر نادیده گرفته شد. همه اینها آرزوهایی رو برای ما برای سال جدید مطرح میکنه که امیدوارم فقط به این آرزو بسنده نکنیم. سال جدید سالی باشه برای تلاش ما حول آرزوهامون. آرزوهامون آزادی، رفع ستم هست، رفع بی‌عدالتی، حضور آگاهانه مردم در تصمیم‌های جمعیشون هست و فاصله گرفتنشون از هر نوع تحمیلی، چه ریاکارانه، چه با زور و چه با زر. سال خوبی در پیش داشته باشید. مجدداً بهاران خجسته باد.
خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا به پایان میرسه. در این آخرین روزهای سال 98 ساعتی سرشار از سلامتی و بهروزی رو براتون آرزو میکنم.